رادیو روات تقدیم می کند.
بخش چهارم، اهمیت توسل به اهل بیت علیهم السلام در استجابت دعا. در گذشته به تأثیر توسل در استجابت دعا و نتیجه ترک توسل به اهل بیت علیهم السلام یا توسل به غیر آنان اشاره داشتیم. مناسب دیدیم که در بخش پایانی به صورت مستقل به این موضوع پرداخته و نکات مهم آن را تذکر دهیم. توسل در لغت و اصطلاح. توسل به معنای وسیله و واسطه قرار دادن کسی یا چیزی برای رسیدن به مقصود است و مفهوم آن نزد مسلمانان تقرب به خداوند به وسیله چیزی یا کسی از مقربان درگاه خدا مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان آن حضرت و درخواست حاجت توسط آنان است. کیفیت توسل. از کتاب و سنت استفاده می شود که توسل کیفیت‌های گوناگون دارد. 1. به این گونه که ما خدا را بخوانیم و او را به مقربانش سوگند دهیم و از او حاجات خیش را درخواست نماییم. 2. خود مقربان را مخاطب قرار داده و از آنان بخواهیم که واسطه شوند تا خدا حاجت ما را روا نماید. چنانکه آیه دوم و سوم که در ادامه تحت عنوان توسل در قرآن ذکر خواهیم کرد بر آن دلالت دارد. دعای توسل معروف و غالب زیارات معصومین علیهم السلام از این قسم به شمار می رود. 3. ذکر شریف صلوات نیز نوعی توسل به شمار می آید که در استجابت دعا تأثیر بسزایی دارد. چنان که خواهد آمد مواردی از توسل پیامبران علیهم السلام و امتهای گذشته به وسیله صلوات بوده است. شخصی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: من یک سوم دعایم، نه نصف دعایم، بلکه تمام دعایم را برای شما قرار می دهم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا هم امور مهم و نیازهای دنیا و آخرت تو را کفایت می نماید. از امام صادق علیه السلام پرسیدند: این که او گفت تمام دعایم را برای شما قرار می دهم یعنی چه؟ حضرت فرمود: یعنی قبل از هر دعایی صلوات فرستاده و سپس حاجتش را به درگاه خدا عرضه می دارد. توسل در قرآن. قرآن مجید فلاح و رستگاری را متوقف بر توسل دانسته و به آن دستور داده و فرموده است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. همچنین به صراحت فرموده: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک و استغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. پس گناهکاران علاوه بر طلب آمرزش باید نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بروند تا آن حضرت برای آنان طلب مغفرت نماید، که در این صورت خدا توبه آنها را پذیرفته و با مهربانی با آنان رفتار خواهد نمود. در سوره یوسف علیه السلام صریحاً توسل تایید شده و ضمن حکایت فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام آمده است: قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. پس آنان از پدرشان خواستند که برایشان طلب آمرزش نماید و آن حضرت هم پذیرفت. چگونه ممکن است درخواستی نادرست مورد قبول و تأیید پیامبر خدا حضرت یعقوب علیه السلام واقع شود؟ اگر گفته شود این مربوط به حال حیات آنهاست و پس از رحلت دیگر نمیتوان از آنان چیزی درخواست نمود، میگوییم پیامبران و اوصیای آنان الان نیز حیات برزخی دارند و کلام ما را میشنوند، وگرنه سلام به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نماز لغو و بیهوده بود. سفارش اهل بیت به توسل. پیش از این اشاره داشتیم به آیه شریفه که خداوند امر فرموده وابتغوا الیه الوسیله. سوره مبارکه مائده آیه 35. این آیه بیانگر اهمیت توسل در قرآن است. از روایات فراوان استفاده می شود که مراد از وسیله اهل بیت علیهم السلام هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و نحن الوسیله الاله، یعنی وسیله نزد خدا ما هستیم، و فرمود هر کس من وسیله و واسطه بین او و خدا هستم، علی نیز وسیله بین او و خداوند است. به نقل از امام رضا علیه السلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امامان از نسل امام حسین علیه السلام اطاعتشان اطاعت خداست و نافرمانی آنان نافرمانی خداست. آنان دستاویز محکم و وسیله نزد خدا هستند. در خطبه حضرت فاطمه زهرا علیه السلام آمده ما وسیله بین خدا و خلق او هستیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما سبب و واسطه بین شما و خدا هستیم. هنگامی که امام رضا علیه السلام می‌خواستند نماز استسقا بخوانند و دعا کنند تا باران ببارد، به درگاه خداوند عرضه داشتند خدایا، پروردگارا، تو حق ما اهل بیت را عظیم قرار داده ای و همان گونه که فرمان داده ای این مردم به ما متوسل شده اند و به فضل و احسان و نعمت از چشم دوخته و امیدوارند، پس باران سودمندی بر آنان ببار. از روایات گذشته و دلایل دیگر استفاده می شود که واسطه و وسیله قرار دادن اهل بیت علیهم السلام برای تقرب به درگاه خدا و گرفتن حاجت، امتثال فرمان خداوند در آیه مبارکه وابتغوا الیه الوسیله است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای علی، کسی که با محبت شما به خدا متوسل شود سزاوار است که خدا او را با دست خالی رد نکند و بر نگرداند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جابر ابن عبدالله فرمود ای جابر، اگر می‌خواهی خدا دعایت را مستجاب کند، خدا را به نام‌های آنان، یعنی امیر مؤمنان، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام بخوان و هنگام دعا به آنان توسل بجوی، زیرا نام آنان بهترین نام نزد خدای تعالی است. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که خدا می‌فرماید همان گونه که دیگران در نیازهای مهم محبوب ترین افراد نزد شما را واسطه قرار می دهند تا شما خواسته آنها را انجام دهید، عزیزترین و برترین خلائق و وسیله خلق نزد من اهل بیت علیهم السلام هستند. هر کس حاجتی داشته یا از چیزی وحشت دارد باید به وسیله آنان مرا بخواند. توسل قبل از آفرینش عالم در دنیا و آخرت. 1. توسل و تقرب فرشتگان. الف، توسل فرشتگان به اهل بیت علیهم السلام قبل از آفرینش جهان. روایات شیعه و اهل تسنن دلالت دارد که آفرینش انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام قبل از خلقت عالم و آدم بوده است. در برخی از آن روایات آمده خدا برای آزمایش فرشتگان ابری تاریک و ظلمانی بر آنها فرستاد که از شدت ظلمت آن به سطوح آمده و خدا را به انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام سوگند دادند تا مشکل آنان برطرف گردد. ب. توسل جبرئیل به اهل بیت علیهم السلام برای توفیق خدمتگزاری. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اسرافیل و جبرئیل هر کدام خود را از دیگری برتر می دانستند. آنها از خدا درخواست داوری کردند. خدا به آن دو فرمود به عزت و جلالم سوگند من بهتر از شما را آفریده ام. سپس نوشته ای را بر ساق راست عرش به آن دو نشان داد که لا اله الا الله محمد رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین احباء الله خیر و خلق الله. جبرئیل عرض کرد خدایا به حق آنان بر تو مرا خدمتگزار آنان قرار ده. خدا فرمود پذیرفتم. جین توسل فطرس ملک. فطرس در امتثال دستوری از خداوند کوتاهی کرد و به عقوبت آن پر و بالش شکسته و به جزیره ای انداخته شد. هنگامی که جبرئیل با فرشتگان برای عرض تبریک ولادت امام حسین علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفت، عبورش به فطرس افتاد. او درخواست کرد که مرا همراه خود ببر تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برایم دعا فرماید. جبرئیل پذیرفت. فطرس به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود را به سید الشهدا علیه السلام و بنابر بعضی روایات به گهواره آن حضرت مالید و بلافاصله بال و پرش به حالت اول بازگشت. دال توسل فرشتگان همیشه و در هر حال. امام صادق علیه السلام در ضمن روایتی فرمود تمامی فرشتگان همیشه به ولایت ما به خدا تقرب می جویند. در زیارت می خوانیم بل یتقرب اهل السماء به حبکم و بالبراءت من اعدائکم و تواتر البکاء علی مصابکم، یعنی اهل آسمان به دوستی شما، به بیزاری از دشمنان شما و به گریه پیوسته در مصائب شما به درگاه خداوند تقرب می‌جویند. نزول فرشتگان در کربلا و بقیه مشاهد مشرفه نیز نوعی توسل و تقرب به زیارت سید الشهدا و سایر معصومین علیهم السلام به شمار می‌آید. 2. توسل حضرت آدم علیه السلام برای پذیرفته شدن توبه‌اش. شیعه و اهل تسنن نقل کردند که خدای تعالی در ابتدای آفرینش به حضرت آدم علیه السلام فرمود که هر کس به اهل بیت علیهم السلام توسل داشته باشد حاجت روا می گردد. توبه حضرت آدم علیه السلام به توسل به 5 وجود مقدس علیهم السلام پذیرفته شده و در احادیث متعدد آیه شریفه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو و تواب الرحیم نیز به همین مطلب تفسیر شده است. امام سجاد از پدران بزرگوارش علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود هنگامی که خدا شبه‌های نورانی ما را از بالای عرش به صلب حضرت آدم علیه السلام منتقل نمود ایشان از خداوند پرسیدند این نورها دیگر چیست؟ خدای عزوجل فرمود این نورهایی است که من آن را از برترین و شریفترین مکان عرش به صلب تو منتقل نمودم و چون تو ظرف وجودی آنان بودی به فرشتگان دستور دادم برایت سجده کنند. حضرت آدم علیه السلام از خدا شرح و توضیح بیشتری درخواست نمود. خداوند تعالی فرمود ای آدم به بالای عرش نگاه کن. هنگامی که او چشم انداخت نور شبه‌های ما بر آن نقش بست مانند آینه‌ای که چهره انسانی را نشان می‌دهد. از خداوند پرسید این شبه‌ها چیست؟ خداوند فرمود این شبه‌های برترین مخلوقات من است. و پس از ذکر نام 5 وجود مقدس و اشتقاق و گرفته شدن نامشان از اسامی خدا فرمود اینها بهترین مخلوقات و گرامی ترین مردمان هستند. گرفتن و عطا نمودن و ثواب و عقاب من به اینهاست. هرگاه به مشکل سختی برخوردی به آنان توسل نموده و نزد من تقرب بجوی و آنها را شفیع خیش قرار ده. زیرا من بر خیش قسم یاد نمودم که هر کس به واسطه آنان امید به من داشته باشد ناامیدش نکنم. و هر کس به وسیله آنان از من درخواست کند او را دست خالی بر نگردانم. لذا هنگامی که حضرت آدم علیه السلام مرتکب خطا شد به آنان توسل جست و خدا را به آن عزیزان قسم داد و خدا هم توبه اش را پذیرفت و او را آمرزید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدا به حضرت آدم خطاب فرمود تو در خوردن از درخت نافرمانی من کردی ولی مرا تعظیم کردی، به اینکه در برابر محمد و آل محمد علیه السلام تواضع نمودی، پس به رستگاری کامل نایل می شوی و ننگ لغزش و آثار و تبعات نافرمانی از تو زایل خواهد شد. برای رسیدن به این هدف مرا به پیامبر و خاندانش علیه السلام بخوان. و فرمود جبرئیل به حضرت آدم علیه السلام یاد داد که بگوید اللهم به حق محمد نبیک و به حق علی وصی نبیک و به حق فاطمه بنت نبیک و به حق الحسن و الحسین سبت نبیک الا تبت علی فرحمنی. حضرت آدم علیه السلام این کلمات را گفت و خدا توبه اش را پذیرفت. سپس حضرت فرمود هر گرفتاری با نیت خالص خدا را به این کلمات بخواند دعایش مستجاب می شود. 3. توسل پیامبران و امتهای گذشته. احادیثی که حکایت از استجابت دعای پیامبران گذشته علیهم السلام یا امت آنان با توسل به اهل بیت علیهم السلام دارد فراوان است. امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هنگامی که حضرت آدم علیه السلام مرتکب خطا شد توبه اش این بود که گفت خدایا به حق محمد و آل محمد از تو درخواست می کنم که مرا بیامرزی و خدا از خطای او درگذشت. هنگامی که حضرت نوح علیه السلام سوار بر کشتی بود و از غرق شدن ترسید گفت خدایا به حق محمد و آل محمد از تو درخواست می کنم که مرا از غرق شدن نجات دهی و خدا او را نجات داد. هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش انداخته شد گفت خدایا به حق محمد و آل محمد از تو درخواست می کنم که مرا از آتش نجات دهی. خدا آتش را بر او سرد و سلامت قرار داد. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام عصایش را انداخت احساس ترس نمود، لذا گفت خدایا به حق محمد و آل محمد از تو درخواست می کنم که مرا ایمن گردان. خداوند فرمود نترس که دو برتری. بنابر روایت سامن الحجج حضرت رضا علیه السلام حضرت موسی علیه السلام هنگام شکافته شدن دریا نیز خدا را به حق اهل بیت علیهم السلام خواند تا کف دریا خشک گردید. و حضرت عیسی علیه السلام هنگامی که یهودیان می‌خواستند او را به قتل برسانند خدا را به حق اهل بیت علیهم السلام خواند و از کشته شدن نجات یافت و سپس خدا او را به آسمان بالا برد. در روایت ابن عباس اضافه شده که حضرت یعقوب علیه السلام نیز به تعلیم جبرئیل علیه السلام خدا را به حق 5 وجود مقدس قسم داد تا دیدگانش بینا گشته و یوسف و بنیامین به او برگردانده شوند. بنابر فرمایش امام صادق علیه السلام نجات حضرت یوسف علیه السلام از شاه، از نیرنگ زلیخا، از زندان، رسیدن به پادشاهی مصر و غیره همه به برکت صلوات و توسل به اهل بیت علیهم السلام بوده است. مفضل از آن حضرت نقل کرده است که کلماتی که خدا به واسطه آن حضرت ابراهیم علیه السلام را آزمود همان کلماتی است که حضرت آدم علیه السلام از خدا تلقی کرد و گفت خدایا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام از تو درخواست می کنم توبه ام را بپذیری. از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده که بالا رفتن حضرت ادریس و رسیدن به مراتب عالی نیز به برکت محمد و آل محمد علیهم السلام بوده است. عامه ضمن روایتی در فضیلت پنج وجود مقدس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند که فرمود اگر ما نبودیم کشتی نوح به حرکت در نمی آمد. در این زمینه مطلب جالبی اتفاق افتاده که نقل آن مناسب است. باستانشناسان روسی در اعماق زمین به چند تخت پاره برخورد می کنند که بعداً معلوم می شود اینها مربوط به کشتی حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام است و چند سطر کوتاه بر یکی از آنها نوشته شده و اصلاً پوسیدگی و خرابی هم بر نداشته است و اکنون در موزه آثار باستانی مسکو در معرض دید همگان می باشد. 7 نفر از مهمترین باستانشناسان و اساتید خطشناس و زباندانان روس و چینی پس از 8 ماه بررسی گفتند این عبارات به لغت سامی یا سامانی است و معنایش این است که ای خدای من و ای یاور من به رحمت و کرمت مرا یاری نما و به پاس خاطر این نفوس مقدسه محمد، ایلیا، علی شبر حسن، شبیر حسین و فاطمه آنان که همه بزرگ و گرامیند و جهان به برکت آنها برپاست به احترام نام آنها مرا یاری کن. تنها تویی که میتوانی مرا به راه راست هدایت کنی. به نقل از مجله رسمی و پرتیراژ شوروی موارد توسل امتهای گذشته به اهل بیت علیهم السلام نیز بسیار است، مانند نجات بنی اسرائیل از شکنجه و عذاب فرعونیان به برکت توسل و صلوات، شکافته شدن دریا برای آنها با توسل، یادآوری توسل پیامبران گذشته علیهم السلام و توسل برای آسان شدن قتل گوساله پرستان و نقل کلام خداوند که اگر گوساله پرستان هم توسل داشتند گمراه نمی شدند. عفو و گذشت خدا از آنان به جهت توسل، زنده شدن مردگان سائقه به جهت توسل حضرت موسی علیه السلام به اهل بیت علیهم السلام. همچنین هنگام سرگردانی بنی اسرائیل و شدت آتش آنان، حضرت موسی علیه السلام با توسل به اهل بیت علیهم السلام از خدا آب طلب نمود و خدا فرمان داد که با عصایت بر سنگ بزن و 12 چشمه از آن جوشید. خدای تعالی به یهودیان نیز فرموده بود که در شدائد و سختی ها به محمد و آل محمد علیهم السلام متوسل شوند و هنگام دعا خدا را به آنان بخواند. یهودیان در سختی هایی که از کفار می کشیدند می گفتند خدایا به پیامبری که در آخر الزمان مبعوث می شود و اوصاف او را در تورات یافته ایم تو را سوگند می دهیم ما را یاری کن. 4. توسل در آخرت. در قیامت نیز همه حتی پیامبران و جانشینان آنان علیهم السلام دست به دامان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شوند و همه نیازمند شفاعت محمد و آل محمد علیهم السلام هستند. از آن مهمتر آنکه امام باقر علیه السلام فرمود بنده ای سالیانی دراز، تعبیر روایت 70 خریف است و خود حضرت خریف را به 70 سال معنا کرده اند که در مجموع 490 سال می شود. در آتش جهنم خواهد بود و پس از آن به درگاه خدا عرضه می دارد به حق محمد و آل محمد به من رحم کن. خداوند به جبرئیل فرمان می دهد که او را از آتش بیرون بیاورد. سپس به او می فرماید اگر مرا به حق محمد و آل محمد علیهم السلام نخوانده بودی خاری طولانی در آتش داشتی. ولی من تعهد کردم که هر بنده ای که مرا به آنها قسم دهد و به حق آنان از من درخواست نماید او را بیامرزم. توسل در روایات و منابع اهل تسنن. حقیقت آن است که تمام فرقه های 4گانه اهل تسنن بلکه عموم فرقه های منسوب به اسلام توسل را قبول دارند و در کتب فقه و حدیث به آن تصریح کردند و فقط فرقه زاله وهابیت به پیروی از ابن تیمیه در برخی از مصادیق توسل شبهه نموده است. بخاری توسل صحابه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و توسل و استسقا به عموی آن حضرت عباس را از زبان عمر نقل کرده است. بزرگان عامه در روایاتی که حکم به صحت آن نموده اند نقل کردند که نابینایی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت، درخواست دعا نمود تا چشمانش شفا یابد. حضرت کیفیت توسل به خیش را به او چنین تعلیم فرمود که وضوی نیکو گرفته و این گونه دعا کن: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذا لتقضیلی اللهم شفع حلی، یعنی بار الها من از تو درخواست می کنم و به تو روی آوردم به واسطه پیامبرت، پیامبر رحمت. ای محمد، من به وسیله تو به سوی پروردگارم در این حاجتم روی آوردم تا برآورده گردد. خدایا شفاعت او را برای من پذیرا باش. آنها توسل پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نیز از صحابه نقل و حکم به صحت آن کردند. طبرانی نقل می کند که کسی با عثمان ابن عفان کاری داشت ولی با بی‌اعتنایی او مواجه گردید. پس نزد عثمان ابن حنیف رفت و مشکل خود را با او در میان گذاشت. او چنین سفارش کرد که وضوی نیکو بگیر و به مسجد رفته دو رکعت نماز بگذار و این گونه دعا کن: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی رحمه یا محمد انی توجهت بک الی ربی فیقضی لی حاجتی. ابن ابی شیبه استاد بخاری و بزرگان وهابیت روایتی را نقل کردند که دلالت دارد بر آنکه در حضور صحابه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسل جسته شد و آنها انکار نکردند. متن روایت چنین است: مردم در زمان عمر دچار قحطی و خشکسالی شدند. مردی کنار قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفته و عرض کرد: یا رسول الله، از خدا طلب باران کن که امتت هلاک شدند. دنباله ی روایت آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خواب آن شخص آمده و بشارت باران دادند. شارح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگام دعا خدا را به حق امیرالمومنان علیه السلام سوگند داد و هنگامی که حضرت علی علیه السلام اظهار تعجب نمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مگر نزد خداوند کسی عزیزتر از تو پیدا می شود تا او را شفیع قرار دهم؟ این مختصر گنجایش نقل روایات عامه در این موضوع را ندارد، ولی اشاره به برخی از عناوین آن روایات مناسب است. 1. توسل حضرت آدم علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. 2. توسل حضرت آدم علیه السلام به اهل بیت علیه السلام. 3. توسل امیر مؤمنان علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله. 4. توسل صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله مانند توسل آنان در جنگ با مسیلمه. 5. توسل در حضور صحابه و عدم انکار آنان. 6. توسل تابعین. 7. توسل بزرگان اهل تسنن به اهل بیت علیه السلام مانند توسل ابو علی خلال از بزرگان حنابله به امام کاظم علیه السلام و توسل محمد ابن علی ابن سهل شافعی و حاکم نیشابوری و غیره به امام رضا علیه السلام. 8. توسل اهل کتاب به پیامبر صلی الله علیه و آله. 9. توسل همه حتی پیامبران علیه السلام در قیامت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. دانشمند به نام اهل تسنن سبکی متوفای 756 میگوید توسل و استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاری نیک است و هیچ کس از گذشتگان آن را ناپسند نشمرده تا آنجا که ابن تیمیه روی کار آمد و آن را انکار نمود و از راه راست منحرف گردید و بدعتی نهاد که هیچ دانشمندی حاضر نیست آن را بپذیرد. او با این کارش آفت و بلایی برای مردم گردید. کلمات دیگر دانشمندان عامه در اعتقاد به توسل و تأکید بر آن مشت محکمی است بر دهان یاوه‌گویانی که خیال می‌کنند توسل اختصاص به مذهب شیعه دارد. ولی این مختصر گنجایش نقل آن را ندارد. پاسخ به چند سؤال و شبهه درباره توسل. 1. چرا حاجتمان را مستقیم از خدا نخواهیم؟ یکی از شبهه هایی که درباره توسل مطرح شده آن است که ما نیازی به توسل نداریم، بلکه می توانیم بدون واسطه از خدا حاجتمان را درخواست کنیم. در پاسخ می گوییم نظام این عالم چه در مادیات و چه در معنویات نظام علت و معلول و اسباب و مسببات است. همان گونه که بشر برای رفع نیازهای مادیش به اسباب ظاهری روی می آورد و آن را منافی با یکتاپرستی و توحید نمی داند، در امور معنوی نیز به تصریح کتاب و سنت نیازمند وسیله و واسطه است. پس توسل امتثال فرمان خدا و تعبد محض و خالص یکتاپرستان است. همان گونه که هنگام بیماری به پزشک مراجعه می کنیم یا برای امرار معاش به کسب و کار می پردازیم و غیره، و صحیح نیست که دست روی دست بگذاریم و بگوییم خدا باید ما را شفا دهد یا روزی به دست ما برساند و غیره. در موارد درخواست از خدا نیز به دستور قرآن و روایات فراوان و مسلم بین همه مسلمانان وظیفه ما توسل به مقربان درگاه خداوند یعنی اهل بیت علیهم السلام است. شبهه 2. گفتن یا رسول الله و غیر خضوع در برابر آن حضرت و عبادت ایشان محسوب می شود. پس شرک است. پاسخ: عبادت به معنای بندگی، خضوع و تذلل و اظهار آن است. پس هر عبادتی خضوع است. ولی هر خضوعی عبادت نیست. خداوند در قرآن خضوع در برابر مؤمنان را می ستاید و می فرماید اذلتن علی المؤمنین. فرشتگان در برابر حضرت آدم علیه السلام و برادران حضرت یوسف در برابر او سجده کردند. پس خضوع بود ولی عبادت آن دو بزرگوار نبود، زیرا حضرت آدم و حضرت یوسف علیه السلام عنوان قبله داشتند نه عنوان معبود. 3. استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر مقربان به این اعتقاد که آنها حاجت انسان را روا می کنند شرک است، زیرا تأثیر به خدا اختصاص دارد و روا شدن حاجت به دست خداوند است. پاسخ: از این جهت که تأثیر را مستند به خدا و روا شدن حاجت را از اون می دانیم شرک نیست. چنان که حضرت یوسف علیه السلام فرمود پیراهن مرا بر صورت پدر بنهید تا بیناییش باز گردد. شبهه 4. پاسخ شما مربوط به حال حیات آنها می شود نه بعد از رحلت. پاسخ: آنها در برزخ نیز حیات دارند و کلام ما را می شنوند. شبهه 5. اگر خطاب مستقیماً به آنها متوجه نشود و بگوید اللهم انی اسألک بجاه نبیک و امثال آن، گرچه شرک نیست ولی بدعت است. پاسخ: چگونه ممکن است مطلبی که قرآن و روایات مسلم بین امت اسلام و بر آن دلالت دارد بدعت نامید، مگر قرآن دستور به توسل نداد؟ روایات مورد اتفاق شیعه و سنی هم مصداق آن را تعیین کرد. در روایاتی که اهل تسنن هم آن را معتبر می دانند، همین نحوه از توسل آمده است، چنان که قبلا بیان شد.